این به خصوص الان 40 سال اخیر مرتب حجم نقدینگی افزوده شده و بیش از 20,000 برابر شده، ولی خب حجم تولید ما نهایتا 5 برابر شده و این نشون میده که یک تناسبی بین به اصطلاح پولی که خلق شده تو سیستم و اون ارزش افزوده که باید تو بخش اقتصادی ایجاد بشه وجود نداره. از طرف دیگه بانک ها و خصوصا بانک خصوصی این وجوه را قاعدتا اگر می آوردم در تولید، خب باید ما توی رشد اقتصادی ثمرش رو می دیدیم، در حالی که به خصوص توی این دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ما خیلی بالا نبوده و نشون میده که این وجوه به سمت فعالیت های مولد نرفته. حالا گاهی اوقات بانک ها اینو بردن توی شرکت های اقماری خودشون، گاهی اوقات حالا تو فضاهای غیر مولد این وجوه رفته گردش پیدا کرده و این یه ضرورت به نظر من حتمی است. یعنی اگر ما بخوایم به اصطلاح تو برنامه هفتم هم موفقیتی کسب کنیم، یه راهش بس اصلاح ساختار نظام مالی از جمله خصوص نظام بانکی. حالا کنار این من به نظرم باید اصلاحات دیگه هم اتفاق بیفته. ما باید اصلاح نظام مالیات حمایتی اونم داشته باشیم که باز کمک میکنه به این که این وجوه و گردش نقدینگی به سمت بخش مولد بره. یعنی ما هم باید تو نظام مالیاتی بتونیم از بخش های غیر مولد مثل مالیات بگیریم، از این طرف به بخش مولد یارانه بدیم و حمایت کنیم. این میتونه مکمل اون اصلاحی است که تو بخش نظام به اصطلاح بانکی داره اتفاق میفته. یه مکمل، دو تا مکمل دیگه هم داره، یکیش بحث اصلاح ساختار بودجه ریزی است، یه قسمت چون اصلاح ساختار حکمرانی و مبنای داده است. یعنی ما الان یکی از مشکلات اون همین توی برخورد با حالا مشکلاتی که تو نظام مالی وجود داره و نظام بانکی وجود داره اینه که خیلی اطلاعات شفاف نیست. اگر شفافیت اطلاعاتی هم اتفاق بیفته که داره زیر ساختاش داره تقریبا شکل میگیره، حالا سامانه معدلیان از بزرگ شما و بخش های دیگه که حالا داره اتفاق میفته، اگر این هم زمینه به اون بشه به نظر میسه که تحول خوبی تو اقتصاد ایران اتفاق میفته. ولی بالاخره این داستان بانک ها به نظر محوریت داره، اینکه بانک ها ناتراز باشند و تحرار خلق پول بکنن بدون اینکه به اصطلاح ثمراتش توی اقتصاد ما ظاهر بشه، خب این که نقایص مهمیست که الان باش مواجه.
آیا دکتر بحث در واقع سلب قدرت خلق پول از بانک‌های خصوصی میتونه نتیجه بخش باشه، اینکه اختیار خلق پول رو ما از اینا بگیریم؟
ببینید الان این خودش یه بحث مطرح شده که خود خلق پول در واقع یه فرصتی است که سوداوری بسیار بالایی داره و بانک ها عملا از این ظرفیت استفاده میکنن برای سوداوری خودشون و خیلی الان دارن شبهه رو مطرح میکنن که ما نباید یه همچین فرصت به اصطلاح سوداوری رو در اختیار بانک های خصوصی قرار بده. این در واقع باید در خدمت حاکمیت باشه اگر هم بناس باشه. غیر از این که حالا برخی از محققان بانکداری اسلامی و اقتصادی اصلا با خود خلق پول به اصطلاح ابهام دارن در مورد، چون در واقع خلق پولی که داره اتفاق میفته بر اساس برخی حالا نظریات، خب اگر ما مشکل ساختاری تو اقتصاد داشته باشیم و این وجوه به سمت فعالیت های مولد نرود، یک نوع مالیات تورمی اتفاق میفتد. ما حداقل میتوانیم بگوییم که این مالیات تورمی را بانک های خصوصی نباید بگیرن و اگر احیانا هم به این سمت بریم که لیفت بخرید چاره ای نداریم از این که فعلا تو شرایط کنونی خلق پول اتفاق بیفتد، خب حداقل کار اینه که این منافعش برسه به عموم مردم. الان خیلی از اساتید اقتصاد اسلامی دارن ایده رو مطرح کنن که ما باید بانک‌های خصوصی رو یه تجدید نظر بکنیم در موردشون و پیشنهاداتی رو مطرح شده راجع به اینکه این بانک‌ها ادغام بشن و در نهایت ما برسیم به سری بانک‌های اعداد بانک‌هامون رو کم بکنیم که بشه کنترل کرد و مدیریت نقدینگی بتونیم داشته باشیم، که به نظر میرسه که حالا این بحث خلق پول خصوصی یا خلق پولی که داره توسط بانک‌های خصوصی میشه یکی از مواردی است که الان خیلی ها دارن راجع بهش به صلاح اظهار نظر میکنن که حداقل ما این ابزار قدرتی که به صلاح به نفع بانک‌های خصوصی میتونیم به اصطلاح راجبش تجدید نظر بکنیم و بریم حداقل در مورد اون به اصطلاح توانی که میتونه بخش عمومی و خود دولت میتونه از این ظرفیت استفاده کنه برای پیشبرد برهای عمرانیش، برای حالا فرق‌گذاری، برای فعالیت های عمرانیش، به نظر میسید اون باز قابل توجیه تر.
آقای دکتر، الان بحث بانک های ما، بانک های خصوصی به ویژه املاک و مستغلات بسیاری رو در اختیار دارند که بحث همین ادغامی که شما بهش اشاره کردید، اینها به نوعی میشه گفتش که شبهاتی در این قضیه وجود داره. اگه بخواد ادغام صورت بگیره، این تکلیف این املاک و مستغلات چجوری میخواد بشه تو این قضیه؟ آیا اینها چگونه باید انتقال پیدا کنه تا هم این شبهات از بین بره و هم این که در واقع بحث در واقع موجبات نارضایتی مردم رو به همراه نداشته باشه؟ بحث خب سهامداران بسیاری این بانک‌ها دارن دیگه، هم در بورس اینا سهامشون پذیرنویسی شده و هم سهامداران بسیاری رو دارن.
یه چیزی که الان باید اتفاق بیفته، اتفاقا تو همین داستان مولد سازی دارای دولت هم مطرح شده، خود بانک ها هم مشمول همین مولد سازی هستن. یعنی قاعدتا بانک ها نباید ورود پیدا کنن تو بخش مسکن و خودشون باعث اختلال بشن، که حالا برخی گزارش ها حکایت داره که خود بانک ها هم به اصطلاح تو بازار مسکن و حالا با شرکت های اقماریشون وارد شده و میشوند. چیزی که الان اگر اتفاقی بیفته، یعنی ما بریم به سمت ادغام، خب مرحله بعدش اینه که این به اصطلاح دارایی های مازادشون رو واگذار بکنن. این اصلا هیچ توجیهی نداره که شما بگید بانک هاتون یه نوع تملک به اصطلاح املاک داشته باشن که خودش یه فشار بیاره به بازار مسکن، که به نظر میسه اگر ما بریم به سمت این که هم تعداد بانک ها اون رو کم بکنیم، حتی تعداد شعب کم بشه. ما الان بیش از اون چیز مجاز، حالا برخی گزارش حداقل میگه که ما اینقدر نیازی به این همه تعدد بانک و تعدد شعبه نداریم. اگه بریم به سمت بانکداری الکترونیک، خیلی از این تعداد شعب میتونه کم بشه، همونجور که املاک در اختیارشون هم نیازی نیست که بگونه این مثلا راکت به آنها. لالا تو بانک ها مشکلاتی هم دارن که گاهی اوقات در مقابل بدهی هاشون املاکشون واگذار میشه، ولی اگر ما اون سامانه املاک و اسکانی که الان تو وزارت راه ایجاد شده به اضافه اون داستانی که الان راجع به قانون مالیات در خانه های خالی داریم، اگر این سامانه ها را جدی بگیریم به صورت تکمیل بشه، اون قانون مالیات در خانه های خالی هم اجرایی بشه، موادش که حالا پیشنهاداتی هم توی حوزه مطرح شده، از جمله اینکه ما بیایم این طرح رو اصلا به شهرداری ها واگذار بکنیم که سامانه اطلاعاتیشو دارن و میتوانن در واقع مالیات بگیرن، الان بر اساس برخی تخمین ها یه چیزی حولوش بالای 2 میلیون ما واحد خالی داریم که حالا بخشش هم دارن متعلق به بانک ها هستش. اگر این مالیات در خانه خالی گرفته بشه، شما 2 میلیون 500 هزار تا واحد خالی وقتی عرضه بشه، خودش هم قیمت مسکن رو تعدیل میکنه، هم اجاره بها رو تعدیل میکنه و اتفاقات خوبی به نظر میاد که تو بخش مسکن حداقل رو خواهد داد.
آقای دکتر عزت‌عالی، به بحث بانکداری الکترونیک اشاره کردید. خب آقای دکتر، الان بسیاری از برخی از بانک‌های کشور ما تحت عنوان بانکداری مجازی الکترونیک یا بانکداری بدون شعبه اومدن، مثلا اپلیکیشن هایی رو اندازی کردن، مثل بلو بانک مثلا بالفرض، مثل ویپاد برای بانک پاسارگاد. اینها آقای دکتر دارن در واقع اعتباراتی رو به مشتریان خودشون میدن بدون زامن و بدون چیز خاصی، تا 70 80 میلیون تومان هم اعتبار میدن. خب این خودش منجر به تشدید تورم و افزایش نقدینگی کشور نمیشه؟
ببینید، اون داستان
نظارتی هم نیست بر اینها، نظارتی هم بر اینها نیست.
خب اون میگم خودش نیاز به چی داره؟ اون بحث کنترل نقدینگی، خب ابزارهای خاص خودش رو داره، از جمله بحث ذخیره قانونی رو داریم، خود ابزارهای مختلف که وجود داره. به نظرم که خود این بحث بانکداری الکترونیکی مشکل ایجاد نمیکنه. بانکداری الکترونیک اتفاقا به نفع اقتصاد میتونه باشه، از این جهت که هزینه های بانک ها رو کم میکنه. دیگه بانک نیاز نداره که کارمند مستقلی بگذارد، نیاز نداره یه فضایی را اشغال بکنه و حالا فشار بیاره به منابع اقتصادی. هر جورش که حساب بکنیم، خود بانکداری الکترونیک مشکل نداره. مشکل چیه؟ توی اون ضوابطی است که شما داری، یعنی اینکه احیانا بانک ها به کیا میخوان تسهیلات بدن، آیا به کارمندان خودشان بدهن یا ندهن، آیا به مشتریان با چه ضوابطی بدن، این دیگه میشه تو مدیریت در واقع اعطای تسهیلات و خلق نقدینگی. اتفاقا وقتی که شما ببرید به سمت بانکداری الکترونیک، به نظر نیست که بسیار از هزینه های جانبی بانک کم میشه و بانک حتی نیازشون شاید به خلق پول برای پوشش این همه هزینه سرسام‌آور حالا مثل کارمندان مختلف، نمیدونم مدیران عالی رتبهشون، ارزششون و و و و خیلی هزینه های دیگه ای که سرباره عملا به خاطر این که شما تعداد شعب زیاد هستش نیاز نیست به این هزینه ها، اتفاقا میتونه حتی به خود سیستم بانکی هم کمک کنه که مخارجش رو کم بکنه، وقتی هزینه ها برداشته شد خب میتونه اون تسهیلاتی که هست بره تو بخش های مولد و حتی کمک بکنه به این که بسیار تورم رو کم بکنه.
آیا که من به عنوان سوال آخر اینم بپرسم، بیشتر از این دیگه مصد اوقات شریف نشم، تکلیف مؤسسات مالی چی میشه در این قضیه؟ الان مؤسسات مالی و اعتباری هستن که برای بخش خصوصی هستن و در صف دریافت مجوز و تبدیل شدن به بانک هستن. آیا در این راستای سر و سامان دادن به نظام بانکی و نظام بانک خصوصی تکلیف اینها چی میشه؟ اینها هم باید ادغام بشن یا اینا ارتقا پیدا نکنن در این شرایط فعلی؟
حالا باید جلسه دید که خود طرح دولت چیه و تو برنامه هفتم به چه سرانجام میرسه. به نظر میشه که از قبل یه همچه برنامه ظاهرم بوده که به اصطلاح ما بتونیم مثلا اینا ساماندهی بشه، همونجوری که الان مثلا توی بحث بانک های مال نهادهای نظامی اینا ادغام شد و در واقع یک پارچه سازی شد و کم شد تعدادشون. به نظر میسه اگه ما بخوایم اوکرانی خوبی بکنیم تو نظام بانکیمون، به نظر میسه که اینجور تنوع و اینکه خلاصه حداقل بی‌ضابطه باشه خیلی به جایی نمیرسه و تنوع برخلاف اینکه حالا ما میگیم که تو فضای فعالیت اقتصادی رقابت خوب است، ولی الان رقابتی که تو فضای بانکی ما اتفاق افتاده بیشتر باعث شده که نرخ سود علل حساب بالا بره، نرخ هزینه های تسهیلات بالا بره و عملا این رقابت به نظر میاد که رقابت مخربی بوده. بخاطر همین من احساس میکنم که اگر تو این